أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جلسه قبل راجع به تفکر سیاسی در مسیحیت بررسی کردیم و نهایتا نظریه جناب سن اگوستین رو مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم که دو محور اساسی داشت و یکی توجیه مبانی بینشی و جهان‌بینی سیاسی یا فلسفه سیاسی مسیحیت که توجیه میکرد و نهایتا میخواست این رو افاده بکنه که مفید برای یک حیات اجتماعی و سیاسی و برخلاف معارضین مسیحیت که رد میکردن نظرات مسیحیت رو میگفتن مخل نظام و ثبات و تقویت یک نظام بوده و امپراتور روم رو سرنگون کرده، این اتهام رو رد کردن و گفتن نه اینطور نبوده. محور دیگرش مربوط به استقلال و رابطه کلیسا و دولت بود که مدعی بود اینا باید از هم مجزا باشه و در این حال با هم ارتباط داشته باشه و نهایتا میکشید به اینکه دولت باید تابع کلیسا باشه و سایر مؤلفات اندیشش رو در همین راستا ما ملاحظه کردیم. بعد از سن اگوستین که خودش ابتدای در واقع قرون وسطا محسوب میشه از یک نظر، ما به یک دوره غرب و تفکر سیاسی غرب وارد شده و چیز حدود 10 تا 13 قرن هم طول کشیده که معروف به قرون وسطا، لذا عنوان درس امروزمون تفکر سیاسی در قرون وسطا هستش. آغاز این دوره رو بعضی ها سال 410 میلادی میدونن، یعنی سالی که امپراتوری روم غربی سقوط کرد. توجه بکنید که سن اگوستین سال 430 میلادی از دنیا رفته، یعنی 20 سال بعد از 20 سال از عمرش، دوره‌ای که اثرش رو نوشته، شهر خدا رو نوشته، تو قرون وسطا بوده. اما بعضی ها من جمله خود این سن اگوستین مدعیه که یکی دو قرن قبل از سقوط امپراتوری روم دوره قرون وسطا عملا شروع شده، یعنی دوره زوال تمدن و تفکر سیاسی در غرب شروع شده، تمدن رو به پایین بوده. سلام علیکم. و در این دوره گفتن سیاست و تمدن صرفا ظاهرسازی بوده، روح نداشته، ریح بوده، هوا بوده، پوسته بوده. اما پایان قرون وسطا رو معمولا سال 1492 میگیرن، سالی که امریکا کشف شد، کشف قاره جدید رو میگن نقطه شروع، در واقع نقطه ختم قرون وسطا و نقطه شروع قرون جدیده. یعنی اواخر قرن 15، یعنی از قرن 5 تا قرن 15، اول قرن 5 تا آخر قرن 15 که چیز حدود 10 تا 13 قرن اختلاف هست، بعضی تا 10 قرن میدونن دوره زوال و دوره خواب رفتگی غرب رو و بعضی تا 13 قرن میگیرن، حتی میشه بیشتر هم بعضی ها. چرا؟ چون برخی قائلن که در یک قرون وسطای اروپا تا قرن 17 هم ادامه داشته. چرا گفتن قرن آخر قرن 15 هم گفتن؟ از زمانی که مطالعه تمدن قدیم اروپا، روم و یونان و گرایش و نگرش به تفکر سیاسی یونان قدیم افزایش یافته، مجددا برگشتن اروپا یا به تفکر قدیم، میگه آخر قرن 15 هم بوده. ولی این دیگه آخر قرن وسطا و شروع قرن جدیده. اما اونهایی که قرن 17 هم رو گفتن پایان قرن وسطا است، میگن که در آن حوالی حکومت‌های پادشاهی مطلقه ملی، حکومت‌های ملی به وجود اومدن، حکومت‌های جدید. جایی چی رو گفتن؟ حتی اینا پادشاهی مطلقه بودن، ملی معنای منطقه‌ای، کشوری، دولت ملت و دولت کشورها به وجود اومدن و جای امپراتوری رو گرفتن و فودالیسم رو. موقعی که نظام‌های دولت کشور و دولت ملت جایگزین امپراتوری و فودالیسم شدن که اینا تو قرن 17 هم صورت گرفته، دیگه قرن وسطا تموم شده و قرن وسطا رو قرن فودالیسم و امپراتوری میدونن.
به این ترتیب اگر قبل از ظهور اسلام
هم شامل میشه؟ بله، یعنی قبل از که اسلام ظهور پیدا بکنه قرون وسطای مسیح شروع شده. فساد، انحراف، دوره که مولای متقین وقت تعبیر میکنه که میگه دوره بوده که فطرت که انحراف هست و اینها، دیگه مردم دسترسی به وحی نداره، نه اینکه حالا به پیامبر ندارن. خب تبعیض پیامبر میاد و سوای عمر میکنه از بین میره، یعنی از دنیا میره و میره. اما فطرت منظور بین دو تا چیز نیست، موقعی که دیگه این وحیش هم مثلا مخدوش میشه، هیچی تاریک میشه، نوری که درخشید خودش که رفته نور نمیبینی، برای اون مدتی میمونه. نور که تاریک میشه دوره فطرت شروع میشه که 3-4 قرن دوره فطرت بوده. بین این که دو مرتبه نور اسلام میدنه، اینه که امثال سنگ اوگستون میگن که 2-3 قرن قبل از این هم تازه بوده.
مثلا به اختلاف اونها در اینه که یکی مبنا تفکر میدونه، یکی سازمان تمدن میدونه.
من چه تقسیم بندی؟ بله، عرض کنم حضور شریف شما، ظاهر قضیه همینه. اون وقت ما چون تفکر رو کار داریم، تفکر با خودت یا به عبارت دیگه یک تمدن دو تا بعد داره، بعد مادی داره و سوری ساختی داره، که معمولا وقت میگیم تمدن منظور ایناست، تمدن غرب، تمدن اسلام، میگیم تو مظاهر تمدنن اینها، نه خود تمدن. تمدن اون روحیست که پشت اینا خوابیده، روح هم یه روحیه داره، فرهنگ داره، یک فکر داره، فلسفه داره، خود اونم بگم دو تا لایه داره، که ما از همه این لایه ها اون چیز رو کار داریم، اون فکر رو. اما معمول اینه تو خود بدن انسان هم سه رشد عقل با سه رشد جسم مطالعه نیست. عقل جسم زمان رشد میکنه، میاد نمیم بالا، برخلاف هم که به طور طبیعی عقل رشد کنه و اینها، یه زمان به مثل نزول کدام، ولی عقل همینطوری میره بالا، درسته؟ عقل چیز نداره، افت نداره، غیر از اون دوره پیری که چیز میشه که دیگه حالت خاصی دست میده، اینم افت عقل نیست. انسان های عارف مسلک اینا، اونم تمدن هم کنده هم این شکلی دارن، همچه شکلی. حالا اگه تمدن چیز باشه برعکس، قبل از اینکه این مجاهد چیز باشه، مثلا مثلا امریکا قبل از مظاهر نمود بره، اون روح فاسد شده، مزمحل شده. اینجا در حقیقت صحبت اینه، بعضی اون مظاهر تمدن رو گرفتن، بعضی اون روح رو گرفتن. حالا بعضی قائل بودن که وقتی ما میگیم قرن 14 شروع شده یا 15 شروع شده مجددا یا تموم شده قرن وسطا، یعنی فکر مجددا احیا شده، نقطه افکار سیاسی دسته شده. خب در از ویژگی این دوره مابعد سکولاری مابعد رنسانس همون گرایشات سکولاری رو مطرح کردن که گفتن کنده اون قبلش آمیخته بوده با سیاست و تفکر سیاسی با سکولاریزم، یعنی دنیاگرایی، جدایی دین از سیاست. سکولار این دنیایی. بله نه میگم بعد از این دوره موقعی که سکولاریزم فاضل چیز اومده سکول ویژگی بعد از قرون وسطا با خود قرون وسطا سکولاریزمه که نوعا تمشو سکولاریزم تشکیل میده. ما بعد از چیزو قبل از، یعنی در دوران قرون وسطا سکولاریزم نبوده، یعنی دین و سیاست قاطی پاتی بوده، در هم بوده، که بعضی هم حتی از نظر تفکر سیاسی ماکیاولی رو میذارن میگن اولین کسی که سکولار بوده و اصلا تفکر سیاسی رو وارد فاز علمی کرده، فاز جدید کرده. ما قبلش اینا آمیخته بوده با اون جهات، از کنم بعضی گفتن توهمی، بعضی گفتن به اصطلاح روحانی، دینی، مذهبی، خیالی، اصطلاحاتی که باقی و ایدئالی کلن که گفتم مثلا ماکیاول واقع نگر بوده و سکولار رو از چیزای واقع نگری تش میکنن هست. نه سکولاری اصلش همین دنیاگرهایی و مافیها به طور آرزو میکشه به غیر مذهبی و نهایتا ضد مذهبی. اصل سکولاریزم رو که بعضا گرفتن یعنی مذهب ستیزی، اصلش و ماهیتا مذهب ستیز نیست، آثارش به مذهب ستیزی میکشه ولی به کار بردن، گفتن سکولاریزم یعنی مذهب ستیز یا مذهب گریز، ولی نه، یعنی دنیاگرا، مادی، ماتریالیزم، تقریبا مرادفش هست از نظر دنیا. از نظر تفکر سیاسی گفتیم سن اگوستین در ابتداش قرار داره، سن توماس داکوئن در انتهای قرون وسطا قرار داره، یعنی قرن، از نظر تفکر سیاسی حالا ما از این نظر خودمون میگیریم، اینجا من به نظرم یه مقدار دارم بیدن جلوتر، تمام که الان جدیدن خود قرار رسیدن دارم میبرن جلوتر، یعنی دو بازخیزی هم جزء چیز محسوب میشه. تو نموداری که قبلا کشیده خدمت شما رو شما گفتیم تمدن حالا میاد بالا، هم تو تفکر میاد پایین، بنابراین اینکه شما کجا را از کجا را شروع بکنی، کجا هستی؟ اگر این رو بگیری این را حقیقتا باید قرن تقریبا 17 راست میگه، اما اگر دوره بازنگری و اصلاح اینا را حالا چیز بگیری این قرن 15 و 16 میشه که ماکیاولی هم جزو این دسته محسوب میشه. اما یه لحظه را حتی میشه از اینجا مطالعه شروع کرد، یعنی این دیگه اونج نقطه حذیب در واقع اذهنهلال تمدنه و یه تفکر سیر تفکر. اگر اینو چیز بکنیم تقریبا میشه قرن حتی 11 12 تا 13، موقعی که اینا با جهان اسلام برخورد میکنن، جریان جنگ‌های صلیبی و فلان و بهمان، این برانگیخته میشن که اصل اسلام بازخیزی، بازنگری و بازسازی اینا مطرح میشه، که بازخیزی در حقیقت معمولا قبل از دیده اون نقطه چیه که این به مثل نقطه عطبیست توی روند شروع میکنن به برگشت، ولی همین مسلط نیستن. شما الان انقلاب خود اسلامی، انقلاب در این فاز پیروز شده ولی ریشه هایی داره که دو سه قرن شما میتونی چیکار بکنی، حتی حداقل دو قرن میتونی عقب ببرید از کی که شروع کرده دو مرتبه گفته آقا نه اینطور دیگه، این اوج فلانه، باید برگشت، از اونجا شروع شده تا حالا مثلا اینجا پیروز شده، مثلا اومده روی صحنه و حاکمیت پیدا کرده. این چه لذا اینجا فن توماس داکوئن سقلش قرن 13 ایشون از این نظر، اما از کردیم از نظر چیز ماکیاولی رو اینجا میشه قرار داد. و 14-15 مثلا 16 همین بازگشت به تفکر یونانی معابی اینها و 13 همین پیدایش حکومت های جدید و تفکر جدید که حکومت جدید رو ایجاب میکنه، حکومت های ملی، فکر حکومت ملی، فکر حاکمیت ملی، بودن، جان بودن و روسو و فلان مربوط به قرن 17 هست. ماکیاولی قبلشونه، بعدش جان بودن و دوگی و دویندوگی و از کنم پوفندورف و آلمانی و اینا نوعا حقوقدان هستن، حقوقدان سیاسی هستن و نهایتا هابس گفتیم و روسو و بعدش هم لاک که اینا بنیانگذاران نظرات جدید سیاسی هستن در غرب. ولی در اصل آدم قرون وسطا رو میشه به نوعی نمیدونم، اگر بخوام از اگوستین شروع بکنیم، اگوستین اینا بازم فهم میکنه، اگر به قول خود اگوستین چیز کنیم باید دو سه قرن قبلش رو شروع بکنیم، از اینجا بگیم دیگه حتی انحطاط رو اگر کل منظورم باشه باید از زمان افلاطون بگیم قرون وسطا شروع شده، قرون وسطا تمدن نه تفکر شروع شده، ولی تفکرم تقریبا میگه بعد از ارسطو دیگه زوال بود، بعد از احیاهای شد و اینها ریشه داشته اونجا، ولی به طور مشخص حتی آگوستین درسته که اگر ما بخوام چیز کنیم یکی دو قرن قبل از آگوستین باید برگردیم بگیم قرون وسطا از اینجا دیگه تا اینجا نه اونایی که مثلا از اینجا شروع میکنن میگن تا اینجا ماکیاولی رو اینجا مثلا میذارن یا مثلا قرن 17 رو میذارن. حالا به طور خیلی خلاصه سن اگوستین قرن پنجمه، سن توماس آکوینس قرن 13. این فاز تری شده البته اینجا چون صفحه کم بوده ولی از نظر تاریخی میبینید چیزی رو داره گاتا 13 قرن شمردن، یعنی فاصله رو که به قول هگل میگه این 13 قرن رو با یه قدم باید رفت، یعنی هیچی توش نیست از فکر سیاسی، داره فلسفی و تاریخ فلسفی سس قبل رو مینویسه، میگه تو این فاز حق باشه ها، میگه تو این فاز، این فاز رو باید 5-6 قدم کرد، یعنی 5-6 مرحله که دید ما این رو باز کردیم، اما میگه این رو با یه قدم هیچی هم نداره، میشه با یه قدم ازش گذشت و رد شد. مجموعا
قرون وسطا مبدأش بعد از اگوستین هست که قرن ششم
مخصوص شروع میشه. حالا از نظر ما اصلا چون نظرات مختلفه، از نظر ما به طور کلی میشه اگوستین رو ابتدای قرون وسطای تفکر سیاسی قرار داد که قرن پنجم باشه، انتهاش رو سن اگوستین قرار داد که سن اگوستین نقطه شروع مرحله بعد، کما اینکه من دفتر هم بود که اینو ارائه دادم، بعدا مجموعه بررسی کردم دیدم بهتره تو اندیشه الف شروع میکنم شروعش از اگوستین بکنیم، چون اگوستین در واقع شروع بازخیزی است، حیفه ما بزنیم با این و همینطور بمونه. چی رو مدن میخوام اکوین رو اکمیناس رو من دوکوئن چرا نوشتم این بخش اینجا دوکوئن نوشتم ولی دوکوئن غلطه، این اشتباه لپیه، سن توماس آکوئیناس
تو
کتاب
مختلف
هم
همینجوری نوشتم.
بله دوکوئن هم
نوشتم،
این آخه انگلیسیش در واقع
آکوئیناس.
بله دوکوئن احتمالا آلمانی باشه یا چیز باشه، من نمیدونم چطور این تو ذهنم این چیز اومده، اینجا همین چیز رو میشن ولی آکوئیناس معروفه.
تفکر بازگشت از
سن توماس آکوئیناس
مسیحیت
رو بازگشت نه برکر ما اولش همین خودش آکوئیناس یه کشیشه، بازگشت اصلا از روحانیت اتفاقا شروع میشه تو اونجا بله تو خود مسیحیت بازگشت شروع میشه، اما منتج نیست، بعدا مادیگرای غالب میشه. عنایت بفرما وقتی میگیم پنج، این ابتدای قرن پنجه، اون انتهای قرن سیزدهه که دو قرن با نو قرن میشه 11 قرنه حداقلش. حالا کسانی اومدن از آکیناس هم جلوتر بردن قرن 16 یا 17 حتی، خب میشه 13 یا 14 تا حتی 15 قرن. این دوره خواب رفتگی چینی رو حداقل 10 قرنه، حداقل هم دیگه از این پانتر نمیشه اوورد، 10 قرن خواب بوده اروپا. حالا خیلی نیست خواب زمستونی، مثلا خیر 3 ماه میخواه به هر حال 9 ماه بیداره دیگه. این شما میبینید 10 قرن خوابیده، 3 قرن 30 قرن میباید حاکم باشه که حالا تازه به نظر مثل 1 قرن دارن تازه خواب رفته، دامنه داره خواب میره. یعنی خیلی دوره بیدارش نسبت به دوره خواب زمستونیش خیلی نیست. جان اسلام برعکسه. حالا البته قابل آزمایش چون یه بار آزمایش شده فعلا، یه بار جان اسلام اومده حداقل 7 تا 8 قرن بیدار بوده، بعد 4-5 قرن بیشتر خواب نبوده، خواب زمستونش خیلی کم بوده. دو مرتبه شروع شده که الان ما قرن 14 هستیم، مثلا 7-8 قرن بیدار بوده، خب 4 قرن هم خوابیده، 12 قرن دو مرتبه، الان حداقل 2 تا 3 قرن دو مرتبه شروع به بیداری، یعنی داره تکو میخوره دیگه. این ممکنه به سبب مسئله ای باشه از نظر در واقع ریاضیات این قضیه، این مسئله. خب بگذاریم، یه ویژگی رو میشمارن برای تفکر سیاسی در قرون وسطا، میگن استقدام روحی انتقاد و ترک درک فلسفه تاریخ سیاسی، ویژگی تفکر سیاسی در قرون وسطا. تفکر عمومی جمله سیاسی، یک فقدان روحی انتقاد و درک فلسفه تاریخ سیاسی، دو فقدان نقصان روحی بررسی و مشاهده، دو اولی فقدان روحی انتقاد و درک فلسفه تاریخ سیاسی، دوم فقدان یا نقصان روحی بررسی و مشاهده و عبرت، سوم احترام بیش از اندازه به قدرت دولت، که میگن اینها بر اساس آموزش های انجیل و نظریات سیاسی ارسطو بوده، یعنی بیشتر ارسطو انجیلی بوده تفکر سیاسی در قرون وسطا، مدعی هم البته. از نظر خود سیاسی هم که قطعا افکار سیاسی اینا رو چیز میکنن، ساخت سیاسی، 3 تا ویژگی رو میشمارن، میگن به هم آمیختگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، ویژگی های به اصطلاح سازمان سیاسی هم و سیاست هست، نظر خود سیاسی، ساخت سیاسی که یا نظرات فنی سیاسی در حقیقت، به هم آمیختگی حقوق عمومی و حقوق خصوصی، یعنی حدود فرد یا جامعه مشخص نیست، فرد حقوقش چیه، حدودش چیه، اصالتش چیه، جامعه چیه، آمیخته است. دو وجود نهادهای واسطه‌ای بین حکمران و فرد، مثل همین اصطلاحاتی که بین اقطاع و کمون که بعدا به صورت همین فودالیست در میان، فوداله منطقه که فودال ها حکومت میکنن، اینا واسطه، یه فودال واسطه بین مردم و حاکم، خود زیر نظر حاکمه، مردم زیر نظر ایشون هستن، و از ویژه‌هاش اینا مستقلن، حاکمیت نهایی روز اتبار زیر دستشو دارن، میتونن بکشن، اعدام بکنن، این فهم مثلا یه آسان داره الان توی جامعه چیزی نمیتونه اعلام بکنه، یا یه فرموندار قبل از اون تو امپراتور تشکیل فرموندار حق چیز نداشت مگر ما اینکه اجازه از مرکز داشته باشه شورشی در چیز حکومت، ولی اگر اینجا شورش برای منافع شخصی خودش چیز میشد میتونست اعدام، یعنی جزء ملک ترکش بود. سوم از ویژگی ها که مطرح کردن گفتن دولت و حکومت در این دوره در قرون وسطا به عنوان یک میراث شخصی و خصوصی نقل انتقال میشد، ملک شخصی بوده، مثلا حکومت و حاکمیت ملک شخصی است که انتقال پیدا میکرد از پدر به پسر و به فرزند و وارث به وارثین، تقسیم میشده یه سرزمین مثلا میدید تقسیم میشد به آلمان و اتریش و فرانسه، بعد میدید اینا همه برادر هستن، مثلا چهار برادر میشد چهار کشور برای چهار تا. حالا در عربستان فرض فرمید حکومت مثلا این تمام اعیان اشراف ولیعهدها و فلان و شاهزاده ها هر کدوم مسئولیتی دارن، و نه جدا میکردن اصلا عربستان میشد چهار تا کشور کوچک کوچک عموزاده و فلان و بهمان، حالا تقسیم میشد ملک شخصی محسوب میشد. حتی میگن که مورد معامله قرار میگرسته که اینطور هم بوده، خرید و فروش میشده، داد و ستد میشده، این پول بیشتر بله که مثل کاملا درسته مثل دوره قاجار، اما که دوره قاجار مقامات چیز میشده، مقام مثلا فرماندار رشت خرید فروش میشده، اما اینجا نه خود رشت خرید فروش میشده. تو نور قرون وسطای اروپا که از امی میدونی که قطعا متفکرین اینا حولوش همین مسائل بوده، اگر هم کتانی بودن حولوش اینها بوده، از امی ویژگی ها که میشمارن اینها هست. اما تاریخش شده ببینیم چطوریه. بله چه بود؟ تاریخچه سیاسیش رو با هجوم اقوام وحشی، همون جرمانیکی که روم غربی رو سرنگون کرد و نهایتا تمام اروپا رو در نوردید، آشوب سراسر اروپا رو فرا میگیره، همه سازمان ها و تشکیلات دولتی از میان میره و تا چند قرن قدرتی منظم و متشکل به نام دولت اصلا نیست تو اروپای خصوصا عمده اروپای متمدن قبلی، ولی با تنها تشکیلاتی که وجود داره کلیساست که باقی میمونه، طرف هجوم قرار نمیگیره و سررشته کارها رو کم کم و کم و بیش به عهده میگیره. بله یعنی قدرت بلا منازع میشه دیگه، مسئله رابطه کلیسا با امپراتور مثلا، چون دیگه امپراتور دولتی نیست دیگه، آشفته است در هم بر همه، حد اکثر چهار تا قدرت ضعیف هست که در قبال قدرت کلیسای قدرت دولت میشون چیزی نیست. ما نهایتا گفتیم سرشته کارا به دست کلیسا میفته. با انتقال پایتخت امپراتوری روم به قسطنطنیه و تشکیل امپراتوری روم شرقی، پاپ عملا فرمانروای مطلق میشه. و ایشون مدعی میشه و اعلام میکنه پاپ لئون اول هست در حقیقت. مطرح میکنه میگه چون پطرس قدیس که گفتیم صبح همیه ذکری ازشو کردیم، تو تابعی محسوب می شده، تابعی صحابه حضرت مسیح، ایشون اعلام می کنه که چون پطرس قدیس نخستین فرستاده عیسی در میان مردم بوده، بلاشه خود حواریون بوده، پطرس و پاپ ها یکی پس از دیگری جانشین و وارث مقام آسمانی او هستند، در نتیجه کلیسای پطرس که همون کلیسای روم باشه، روم شرقی، اولا باید در تمام امپراتوری حاکم باشه، دوما بعد سایر کلیساها مرجع و غالب باشه. کلیسای سایر نقاط دنیا باید زیر نظر این کلیسای مرکزی باشه، کلیسای روم شرقی، کلیسای پطرس. و از طرف خود روم هم در این دوره که گفتیم ثروتی رو که از طریق تاراج ملت‌ها گرد آورده بود کم کم از دست میده، سازمان نظامی و اداریش در هم می‌ریزه، بازرگانیش کساد میشه و در عوض کلیسا از برکت حمایت زورمندان محلی و نزول و صدقات و موقوفات متعدد به تدریج ثروتمند میشه و حوزه نفوذ خودش رو افزایش میده و صاحب املاک فراوانی در امپراتوری روم میشن که اینا جز موقوفات میشه، اینا تحت سلطش هستن. زمین که دیگه زمین با کارگرش و ضیاع و وقارش. کم کم پاپ ها در این دوره آشفته بازار در پی گستردن قلمرو ارضی خود برمیان. لذا سندی رو ارائه میدن که خیلی هم معتقدن سند جعلی بوده، ساختگی بوده، تحت عنوان سند بخشش کنستانتین. کنستانتین همون بود که دین مسیح رو مجاز اعلام کرد، قانونی کرد، نه رسمی به معنای حکومتی، به اصطلاح دین حکومتی. 313 کنستانتین حکم می‌داد که دین مسیح دین مجاز هست. میگن همراه با اون حکم دیگری هم داده تحت عنوان بخشش کنستانتین، که میگن طبق اون حکم، طبق اون آیین‌نامه و فرمان، امپراتور کنستانتین نه تنها برای پاپ روم حق اقتدارت روحانی قال در سراسر کلیسا رو به رسمیت شناخته، یعنی کلیسای روم حاکم بر تمام کلیسای جان باشه، بلکه او رو صاحب سرزمین و خاک روم و ایتالیا و سایر نواحی اروپا در غرب دونسته. مدعی میشن که تمام اینا رو بخشیده به پاپ و کلیسا. بله، بر تمام روم، خاک روم، ایتالیا و نواحی محروسه سایر سرزمین‌های اروپا در غرب. ولی با بر اساس این نخستین بار کلیسا اقدام تشکیل یک نظام توکراسی میکنه. توکراسی یعنی حکومت چی؟ ها؟ مذهبی معروف. البته حکومت توکراسی، البته در اصطلاح ما برای اینکه دقت بکنی سرخش با چون مثلا شیعه را میگن توکراسی، اسلام را میگن توکراسی، بعضا قبول دارم، ما هم خیلی چیز نداریم، اما توکراسی در اساس ادامه‌ش یعنی حکومت مذهبی، اما حکومت مذهبیون. نه حکومت مذهبی، حکومت مذهبی مثل خلافت اهل تفننه، حکومت مذهبی امامت شیعه هست. حالا چطور حکومت توتراتی اصلا تو تفکر غرب که گفته میشه حکومت کلیسا نه حکومت دین عیسی؟ اینکه قرآن میبینیم میگه که شما رهبانتون رو ارباب گرفتین، خدا گرفتین، که میگه چیه؟ حکومت مذهبی حکومت قانون خداست که مجریش هم چی هست؟ یه نفر الهی هست. بله اون وقت مذهبی باید باشه. اما حکومت چیز مذهبی، مذهبیون حکومت علی اون مذهبه ها حتی علی علمش، اما خود اینها هستن که مرجع نهایی قانون هستن. قانون از اینها نشأت میگیره و همگی تو حکومت مذهبی قانون از خود خدا نشأت میگیره. اینا قانون قانون خدا هستن. نظریه که علی تسنو مثلا میگن مجتهد خطا نمی کنن یا فلان، بحثش اینه که شما وقتی نظر اینجا مثلا قیاس استثناء ها، همه اینها منشأش اینه که اینها خودشون منشأ قانونه. حالا هر کدوم که قانون رو تشخیص دادن سریع اونا هستن که محک میزنن واسه یا نه، حتی تا جایی که احساس میکنن اگر چیزی نیست خودشون قانون جعل میکنن. اینجا تو کلیسا هم خب اینها داشتین نصوصی وجود نداشت. کلیسا خودش میشست میگه با حالا مثلا شراب حلال و حرام روی چی؟ آه سند چیه؟ سند اینه که کلیسا گفته دیگه. سند اینیست که حالا استناد بکنیم به این حرف خدا یا این حرف خدا، چون نداشتن در اساس نداشتن، استنادم نمی کردن. مثل ما که الان مثلا تو شیعه حرکتون ما قرآن کجا گفته، معصوم کجا گفته، باید استناد بکنیم. جایی که مستقلات عقلانی شما باید استناد بکن، استناد باید باشه. سند چیه؟ اینجا میگفت خود کلیسا سنده، بالاتر قانونه. لا تجتمع امت علی خطا، چون خب وقتی حالا اینا افضل امت هستن وقتی جمع بشن خطا نمیکنن، این وحیه، نظر کلیسا این وحیه. یعنی این فرق میکنه با تئوری توکراسی شیعه که پس بنابراین گاه میگیم قانون خدا، قانون دین، حکومت وقتی این مذهب یعنی حکومت شریعت، حکومت شریعت، قانون شریعت که بله قطعا اون از طرف علی علمش، تو کسی علم شریعت نداشته باشه نمیتونه، که کمان که تو شیعه اینه وقتی میگه چیز از قانون، قانون الهی است که بله اون وقت ولی فقیه میتونه، چون ولی فقیه میتونه اینو پیاده بکنه، والا اون هیچ گونه دستش آزاد نیست که تو قوانین جرم تعدیلی بکنه. اصول محکمات مثلا بگه پس کنیم آقا جهاد نه مثلا فلان، حد اکثر این چیزش اینه که بگه این مصداق این جهاده، ولی این که آقا جهاد احکامش اینن، من میگم این حالا از چه پیانبر گفته، این حق رو نداره. و حالی که عملا تو توری علی تسنن این وارد شد و تصرف میکردن انواع احسان احکام رو دستکاری میکردن، که بعدا مجبور شدن باب اشتاد رو مسکوت بکنم، به همین لحاظ بود که بگن اصلا آن نه اشتاد نکنیم اصلا خیلی خراب میشه، در چیز که همین کیفیت بود در کلیسا. پس بنابراین وقتی میگه توکراسی که تشکیل داره، یعنی حکومت کلیسا و حکومت روحانیون، نه حکومت دین عیسی. ولی اکثر نهایتا خب مدعی بودن که ما دین رو میدونیم و ما نمایندگان چیز هستیم.
اون حکومت مخالفت بکنه با
کلیسا، مخالفت کرد. بله این لازم مذهب هم دیگران دیگه به طور طبیعی مخالفت با کلیسا، مخالفت با این توکراسی، مخالفت با حکومت مذهبی. حتی تو غرب وقتی میگه مخالفت با حکومت توکراسی، در واقع چیزی که ما من مخالفیم، یعنی خصوصا شیعه اصلا تمام حرفش این بود که میگفت آقا حتی رو کتاب الله، که شیعه میگفت با این کتاب الله رو شما هم باید اهلش بشه کتاب رو بفهمه، سقلین وقتی دوتا باید با هم باشن، وقتی حسن کتاب الله وقتی شد دست دوم میره الحمدلله جعل المفضول علی الفاضل، وقتی مفضول بیاد و به طور طبیعی چون چیز نداره تبدیل میشه به خلافت، خلافت تبدیل میکنه به سلطنت که میشه، یعنی حاصل خلافت چون امامت رو ازش میگیری، افضلیت رو ازش میگیری، میشه حکومت مذهبیون، حکومت به صلاح اسلامی ها، و بعد میشه حکومت مسلمی، بعد دیگه فلان میشه، یعنی با ادعای اسلام و مسلمان بودن بعدم میره جلوتر. نباشه بله. بله. حالا انشاءالله در اندیشه خودشون بررسی میکنیم. اولا خود این محدودیت رو بعضی هم خیلی هم محدود نگرفتن، مقدار نامحدود کردن. نمونش ابو حنیفه است که باز کرده. مضاف به این که در یه کامیون به یه عظمت که حرکت میکنه اون کافیون سر شهر رو نه شهر میخونستم یک کتلازه خیلی هم چیز نیست کتولیه این رو کافی چکار بکنی؟ دستکاری بکنی همه امارت رو میخوابونی توی کامپیوتر بسیار پیشرفته نیاز نیست خیلی گره تعدیل بکنی انحرافان از این ریزاست کتول کتوله ها انحراف شروع شده یه موشک به اون عظمت میره هوا این هم زحمت کشه این هم کامیون یه میکرون کافیه چی باشه؟ اختلاف زاویه داشته باشه اصلا متلاشی و منفجر میشه این ظرافت ها خب تو سیاست خب به طریق اولا مطرح بوده اینا هم پدر اسلام رو در آورده پدر مسلمان رو و الا به گنده گنده در نیاورده یکی رو گفته بودن حرف سنگین بزن میگفت مثلا فیل میگفت مثلا شطور هون مثلا خیلی گنده بودن با سنگی که بگیم نه این چی حالا این شکل از نام مثلا همینه تا ابو حنیفه اومده رد کرده گفته من همین چیزای کوچک کوچک من جایی که نیست حالا نیست چقدر گفته ما مجمع حالا البته رد هم کرده بعدا گفته این که میگن 16 حدیث رو فقط ما کلا قبول نمی تو نی بیشتر داریم مثلا 17 تا این همه ما 23 تا که نبر اومده با ما 17 تا چیز ازش رو قبول داری پس دیگه بخیه چه بخیه پس خودم چه هستم مثلا ما جایی نباشه خودمون هستم یعنی دیگه البته در جای خودش انشاءالله خواهیم دید که این اصل بسیار پویایی شیعه رد نمی کنه این مسائل رو حالا اون جایی که رد می کنه حجیتشون رو رد می کنه در هر صورت این که از اصل چیز بود که قرآن هم صریح این هم دونه صریح با این قضیه برخورد می کنه که اینا رو ارباب می گیرن ولی زمان حکومت توکراسی در مسیح هم حکومت است که زمانداران رسمی و رؤسای حکومت اون حکام درجه اول از روحانیون باشن پیشوایان روحانی بزرگان روحانیت باشن این رو چیز کردن در هر صورت اینو تشکیل داده این حکومت رو اما در قرن نهم فردی به اسم شالمان یا شارمانی که سر بله نه اسمش حالا شارلمان
استاد همون
شارلمانیه
که هم
اصل
با
خلفای
عباسی
بله احسن قرن نهم که این در واقع سومه دومه ها سومه چیز میشه دیگه هجری میشه که مرادفه رهبری میگیره اتفاقا باید مثل جلو مسلمان ها قسمت هایی رو که مسلمان گرفتن ازش رو پس میگیره اقام بیرونه جایی مسلمان ها زمین گیر میکنه ولی خب مجدد مسلمان ها در این جبه های جلو میرن ایشون این وضعیت رو در خود اروپا به هم میزنه در قرن نهم این سردار قوم فرانک هست قسمت های عمده از اروپا رو یه دولت نیرومندی رو تشکیل میده و بخش عمده از اروپا رو ایتالیا رو فرانسه رو بلژیک رو لوکزامبورگ اینا همه رو میگیره سردمی وسیع امپراتوری تشکیل میده که بعضا معتقدن در همین قرن نهم دوران اول قرن وسطی تموم شده تا دوم شروع میشه یعنی مرحله بندی میکنن یعنی دیگه کنه اون شتاب گرفته شده سرعت انزمهنا گرفته شده داره ترمزیست که شروع کنه وایسته از فرو رفتن وایسته هرچند میبینیم این دوام پیدا نمی کنه اما همین شالمان برای جلب نظر مردم و برای اینکه قدرت خود رو در نظر مردم مشروع جلوه بده، در سال 800 میلادی روز تولد حضرت عیسی مسیح، در 800 میلادی در روم به کلیسا میره و تاجگذاری میکنه در اونجا و پاک تاجش رو، تاج رو بر سر ایشون میذاره، تاجگذاری میکنه، مبارک انشاءالله. و از اون زمان امپراتوری روم به نام امپراتوری مقدس تجدید حیات میشه و شروع میشه مجددا امپراتوری. بعد از 3-4 قرن که دیگه حکومتی نیست، همه کار کلیسا به مثل امپراتوری شروع میشه. مراسم تاجگذار مزبور یه چیز عمده است از نظر سندیت، مثل صحیفه بنی ساعده ما مستند تفکر اینها. خب از این نظر در نفوذ پاپ می افزایه که بله امپراتور فلان رفته و این مبنا میشه در این که کلیسا برتر از امپراتوره، تأییدی میشه در این نظر. اما از طرفی خود رهبران، طرفداران حکومت و امپراتوری هم بیکار نمیشینن، این رو تعبیر میکنن این حادثه رو به اینکه امپراتور فقط رهبر سیاسی جامعه مسیحیان نیست، بلکه پیشوای دینی اونون هم هستش. در هر صورت کلیسا و دولت امپراتوری در این زمان در کمال هماهنگی و تفاهم به سر میبرن، برای اولین بار تو جامعه مسیحیان خصوصا چون روبروی ایران قرار گرفتن و روبروی مسلمین قرار گرفتن و اقوام بردر هم بازم هنوز اینا رو تهدید میکنن، این سه دشمن مشترک باز میشه که بیشتر با هم همکاری بکنن و از این نظر در جهت تقویت امپراتوری بسیار میکوشه کلیسا و صاحب نظران مسیحی. اما نهایتا با مرگ شالمان دو مرتبه امپراتوری روم تجزیه میشه، نظام فئودالیسم سراسر اروپا از اون وقت میگیره و فئوداله میشه، هر قسمتی یه حاکمی یه فئودالی و رابطه دولت و کلیسا رو به تیرگی میره مجددا. فودال ها یعنی افرادی بودن از میبینه بیشتر اساس فودالی به حیات کشاورزی سرزمین وسیعی رو با اشتدهای مختلف در اختیارش بود، اینا ملک تلکش بودن، هم در خود زمین آب معادن و حتی انسان ها که کار میکردن جز ملکش بود، خرید فروش میشدن، زمینی که خرید پروش میکنن با اینا خرید پروش میکردن و نوعا فودالای اولیه نظامی بودن و نظامی اولیه نوعا از کلیسا بودن، یعنی اینا یا با قول معروف میگن ملاکون یا نوعا ملا بودن، ملا مسیحی بودن، روحانی مسیحی بودن، کشیش بودن، چون خیلی سرزمین به هم زده بودن، کم کم خودشون یا نسخاشون مالک عمده شده بودن، گردن کلوفتر اقتصاد اینا بودن، خود اینا بودن که بعدا وای میستدن حضور کلیسا. اصلا این یه وحدت رو شالمان ایجاد کرده بود، یک پارتیگی رو ایجاد کرده بود، اما بعد از ایشون از کنم آزه چون اساس رو گذاشت بر اقتا، اساسش رو از نظر اقتصادی میذار بر اقتا، زمین رو تقسیم بندی میکنه بر اساس تقسیمات کشاورزی زمین، تقسیم بندی جدیدی رو ارائه میده، تقسیم بندی سیاسی نیست، تقسیم بندی نوعا بر اختیار بعدش که خودش از بین میره میمیره، خب کسی زورگزه جمع کردن نداره، اینا متلاشی میده، این اختیار میشن فئودالیست، هر قطعه هر منطقه ادعای استقلال میکنه اما زیرساختش بر کشاورزی استواره. محور مسائل فکری سیاسی رو هم ببینیم چه هست در این دوره. این تاریخچه سیاسی سرتاسر قرون وسطا بحث یه بحث آبداری نیست، همون بحث هست که روی سنگستان طرح کرده، حالا این یاد این شقشو میگیره، اون یاد اون شقشو میگیره. بحث روی مصداق تا روی مفاهیم تعمق نیست، تکراره. اما خب این تکرارها و این تقلیدها و این تحشیه ها یه محورهایی رو داره. اهم محورهاش ایناست. بحث اصلی بستر موضوعیت و مشروعیت کلیسا و دولت هست، به نمایندگی از دو قلم رو روحانی و دنیوی، که اصلا دو قلم رو وجود داره یا نداره رو این نمایندگی داره یا نداره، دو قلم روحانی و چیز وجود داره یا نداره که دیدیم جناب سنگستان مطرح کرده بود و قبل از ایشون میبینیم بعد از این یه توری رو مطرح میکنیم، این مطرح شده بود. حالا بحث رو اینه که اصلا دو قلمرو اصلا وجود داره تو سیاست، قلمرو روحانی و قلمرو مادی وجود داره. حالا که وجود داره، آیا نماینده اینها کلیسا و دولت هست؟ و اگر هستن، آیا اینا مستقلن یا نه؟ استقلال اینها، روابط اینها، و نهایتا برتری و مرجعیت و حاکمیت اینها با کدومه؟ کمی می‌بینید تکرار بحث‌های قبلی است. قبلا اینو مطرح شده. در خود کلیسا هم البته در این دوره مسئله پیش اومده بود که قبل از این خیلی حاد نبود، و اون که در خود کلیسا تجزیه ایجاد شده بود. با ایجاد کلیسای روم کلیسا متعدد شده بود، هر که سال خودش رو می‌زد، هر که دایی خاص خودش رو داشت. لذا در خود کلیسا هم تجزیه و استقلال خواهی و متقابلا اتحاد و یکپارچگی و نظام رهبری کلیساهای مسیحی از مطالع عمده بود. اینکه استقلال پیدا کرده بودن عملا و تجزیه شده بودن، حالا ضرورت اتحاد کلیساها، ضرورت یک نظام و این چطور نظام پیدا بکنن که بعداً البته می‌بینید در قرون جدید کلیساهای ملی تشکیل شد، که گفتن اصلا ما کلیسا مرکزی نداریم، کاتولیک رو نمی‌خونیم حرفش رو، هر کشوری کلیسای خاص خودش رو داره، اون در حال کاملا خود مختاره، و نهایتاً اینکه هر کلیسایی هم بازم تجزیه شد، پروتستان و کاتولیک و فلان، و بعداً که یواش یواش اصلا شخص سوم اومد اصلا همه اصلا کلیسا رو بالکل از صحنه سیاسی بیرون کرد، گفتش برو گوشه بشین، حالا دعوای خودتون ضعیف، چون خودشون ضعیف کردن دیگه. بعد اومدن این که اصلا مخالف کل کلیسا بودن اصلا از دهنه بیرون کردن. این چیزا رو میدونیم. بعد افتاد اختلافات جنازنه بین خود روحانیه، خب یه شخص صالح حتما منتظر تا هم دیگه رو ضعیف بکنه، به نظام روحانیت بسم الله بفرمان، خیلی جدا بر مواظب بود که اختلافات زاینده و افزاینده باشه و سابقونه خیرات باشه، نه تنازع در بقا باشه، که قطعا دو طرف بازندن، یعنی دو تا جریان روحانی، اونایی که سلیم النفس هم، اونایی که واقعا استوانه انقلاب بودند و علاقه و دلسوز به نظام هستند، اگر روح هم بیفتن قطعا به نفعش کدومشون تموم نخواهد شد. در حال اجدهایی هستن که مترصدن، مترصد فرصتن، فرصتن. بله، حالا فعلا هنوز بحث کاتولیک و چیز نیست، فعلا بحث روم و شرقی و روم و غربی است. هنوز بعدا در قرن 16-17 جریان اصلاحگری که پیش میاد جریان شکل دیگر پیدا میکنه، بین خود چیزم اختلافات این شکلی مطرح میشه که پروتستان میگه ما باید برگردیم به سنت، اون کاتولیک میگه حزب فلان، هر کدوم یه ادعایی میکنه که جریانات جدید رو به وجود میاره که نهایتا اصلا به ضرر در واقع هر دو تموم میشه، هر دو از صحنه بیرون میرونن. حالا میخوام بستر رو توجه بکنید، اینا کشیدن تو قدرت و کشیدن تو مسائل مالی، خود اینها مسئله زاست، معضل آفرینه، لغزش آوره، و میخوام توجه بکنم که اساس اینها بود، تو اینا این اختلاف پیدا کردن. بعد میگه برای توجیه نظراتشون، خب این موسی رو میگه، اون عیسی رو میگه، این همون نه تو میگه نه اون ضرورت اطاعت میگه نه اون ضرورت فلان، تفسیر رو چیز میکردن، تحریف میکردن. و الان اینجا میبینیم اختلاف بودیم که بود شرطی تشریح شده، حکومت رو هم تو دستش عملا، هم حکومت سیاسی خب تمایل داره که سایر حکومت هم تو چیز باشه، از طرف یه حکومت های منطقی هم تمایل به استقلال داشتن، همینطور که این داشت این هم داشت، این هم داشتن. ولی به یکی از محور عمده تفکر همینه که چطور میشه اینها رو بعضی هم نظر استقلال رو مطرح میکنن، تجزیه رو و بعضی میمونن ضرورت وحدت رو، یک پارچگی رو و اطاعت رو از کلیسا مرکزی که کلیسای روم شرقی باشه. و همینطور در دولت هم سیر عناصر به وجود اومده بود، عناصر جدید مثل فئودال‌ها، اشراف، شاه‌ها، شاهزاده‌ها، شاهزاده نشین‌ها که غالبا گفتیم از فرزندان و نوادگان پاپان و کشیشان بودن. خب اینا قطعا مسائل تجدید طلبی اینا به وجود آورده بودن که یکی از محورات این بود که چطور میشه اینا با هم سازش داد. و در این دوره آتش نه تنها قلم بلکه شمشیر، شمشیرهای آخته، قلمهای برافراشته در مبارزه بودن، هم از نظر قلمی هم از نظر شمشیر، یعنی عملا هم درگیر میشدن، هر نظری داده میشد درگیری پشتش بود و هم از بعد فکری. پس میبینید محور و اساس همین بحث نهایتا رابطه هم دین و سیاست، رابطه کلیسا و حکومته. در ابتدای قرون وسطا مکتبی و مسلکی به وجود اومد در رابطه با این که یک سیری داشت کلن. این سیرش رو ما میخواییم نگاه بکنیم که تا کنون میدید اصلا مشکل چیز همین بود. از زمانی که مسیحیت به وجود اومد مسئله اصلی رابطه دین و سیاست بود، بقیه نماز رو تحت شعار قرار داد، بقیه چیزی اصلا نبود دیگه. حالا الا اینکه تا سرنگستان هر چی داده شد همون بود، بعد سرنگستان دیگه تکرار و تکرار بود. حالا این رو به طور مستقل تحت عنوان آیین دوشمشیر طرح میکنیم که این آیین دوشمشیر ببینیم مثلا چیه، سیرش رو نگاه میکنیم تو چیز که در واقع سیر تفکر سیاسی از یه نظر دیگه، تفکر سیاسی تو مسیحیت تا آخر قرون وسطا. آیین دوشمشیر عنوان نگارش، گرایش، مکتب، نظریه و آیینی که یعنی هم یه نگارش خاصه، نگارش، گرایش، مکتب، نظریه و آیین خاصی است که میپردازه به رابطه بین روحانیات و دنیویات تو غرب به طور عام و مذهب با سیاست و نهایتا کلیسا با دولت و مبین جدایی دین از سیاست و رابطه اونهاست و در پی یافتن و ارائه راهنی برای همزیستی این دو هستش که چطور حالا که جدا هستن چکار باید کرد. این آیین یک نوع تشکیلات دوگانه رو و کنترل و حاکمیت دوگانه رو نسبت به جامعه اروپایی ارائه میده. که توسط آبای کلیسا، پدران کلیسا، اون رهبران نخستین مطرح شده، حالا میبینید سیرش رو. بر اساس این آیین دوشمشیر دو قدرت متساویان و با تعیین و هماهنگی یکدیگر جامعه و کشور رو اداره میکنن. اول حفظ علائق و منافع روحانی و دینی و مذهبی، حفظ علائق و منافع روحانی دینی و مذهبی و حکومت بر ارواح و عقاید مردم، ایدئولوژی مردم که مدعیان در حوزه اقتدار کلیسا بوده و تحت حاکمیت و حکومت روحانیونه. و دستگاه سلسله مراتبی کلیس کشیشان و روحانیون یا همون کلیسا که خودش سلسله مراتبی کشیشان و روحانیون یا همون کلیسا که تشکیلات پیش در پیچی هم داشته عهده‌دار اونه. دوم حفظ منافع و علایق دنیوی و مادی و حصول و حفظ صلح، امنیت، نظم و عدالت که در منطقه نفوذ حکومت کشور یا سیاسی واقع شده و دستگاه و سازمان دولت عهده‌دار این قسمته. خب اینو تقسیم کردن، اصلا زندگی سیاسی دو حوزه است، دو نوع حاکم مطرح، دو تا حاکم داره. حالا لازم باید که چیکار بکنیم بین این دو نوع نظم اقتداری رو، نظم اقتداری رو و یک روح همکاری متقابل رو حکم فرما بکنم تا از تجاوز و تعارض نسبت به هم دیگه جلوگیری بشه. آقایی به دوشمشیر در واقع این رو مطرح میکنه. آقایی به دوشمشیر هماهنگی و همکاری متقابل کلیسا و دولت با همدیگر را در اداره امور جامعه بشری بدون نفع در واقع میاد حل میکنه. چی؟ میگه ما میایم حدود صلاحیت قضاوت هر یک رو مشخص میکنیم و بدون گونه که هر یک حوزه حکومت قدرت دیگری رو به رسمیت میشناسه و بشناسه و به عنوان مکمل هم دیگه عمل میکنن. که البته حرف ناگفته نبوده، قبلا این مطرح شده، قبلا این سرش رو میبینیم. اما نهایتا قال بینه که این دروازه رو باید کاملا از هم مجزا کرد، دیوار کشید دورشون. حالا دیوارها رو دیوار وسط رو تن میکنیم، یه دیوار مشترک بکشیم حد اکثر. اینو میگیم همکاری. اساس یه میخوام نگاه بکنیم، حالا خیلی چیز ندارم ولی توجه تو میخوام جلب بکنم. اصولا اساس این نگرش آیین دوشمشیر بر اینه، اگر توجه بکنید این مشکلی که در ابتدا تو مسیحیت وجود داشت هنوز هم هست، اصلا نه در مسیحیت، در غرب. اساسش برمیگرده به این که ماهی روح داریم یا جسم، یه مذهب میخوام یا جان، و یه جسم داریم یا چی؟ بدن. همین رابطه که جسم و بدن تو خود اسلام از نماز عمده هست، چطور رابطه چیه؟ جسم آنزل حدوث، روح آنزل حدوث، این بس همینه، این بس جدی و پایی همینه که معتقدن جسم متوجه دنیا و امور مادی است و روح متوجه چه؟ اقباط و امور معنوی است. لذا در این اساس مطرح میکنن که خب پس بنابراین ما دو جهت داریم، یکی معنا اقباط و معنویت هست رو به این سو داره، یا معنویت رو ما چیز بکنیم اخبار اینجا بنویسیم متوجه اخبار، و یکی چیه مادیت که متوجه دنیا، و این که سعادت اخروی رو و سعادت روحانی رو در واقع تأمین میکنه، اصطلاحی که به کار میبرن سعادت اخروی و روحانی همون عقبا هست، و این سعادت دنیوی و مادی تأمین میکنه. و اینجا مطرح میکنه دین و شریعت متکفل اینه، و دولت و سیاست و قدرت سیاسی و حاکمیت سیاسی هم سلام متکفل اینه. خب نمایمان اینه چیه؟ در حقیقت اینو مطرح میکنه که کلیسا و پاپان هستن و امپراتور هستش و دولت کلده هست. دولت رو اینجا نمیشتم، آنها امپراتور رو میمیستم که منظره چیه، که بعدا هم تو تفکر سیاسی غرب این امپراتور تبدیل شد به شاه فئودال و بعد شاه، و در نظام های جدید چیه؟ حالا ریاست جمهوری. نه آیا ممکنه چیز دیگری مطرح باشه که ریاست جمهوری در مخار کار به امور دنیایی داره. اصولا تو بطن تفکر سیاسی غرب از قدیم جدیدش مادیش الهیش مارکسیستش لیبرالیش فرق نمی کنه، یک چیزی وجود داره،
کلیسا
و پاپان. تو تفکر یک شرک اینگونه وجود داره، این مایه اصلی مشکله که میگه که انهو این رو تداعی میکنه، تصریح نمی کنه اما این رو تداعی میکنه که انهو سعید فی دنیا شقی فی الاخرته، و برعکس شقی فی دنیا سعید فی الاخرته. اینو کم نظره ها درد نمیذارن خیلی، حالا بعضی گفتن تصریح میکنن انواع روحانیت و سلام که اسلامیات پیامبران نگاه ها این تو دین ما نیم، کی گفت این دین ما هست؟ اصلا این نیم، شدیدن با این برخورد میکنن. خیلی حتی خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصر میگه یکی از آفات جامعه سیاسی اینه، عجیبه دست که میزنی میگه آفات این، حتی آفاته، چرا تو شرکه این داغون میکنه بنیادو میزنه، اونا صورت رو اولا صاف سازن رو فلا میکنه، این بنیاد رو منتفی میکنه. حالا چند نام این تدائی میشه تو تفکر فهم میکنه این نگاه عرض کنم حضور شریف شما چند نام وقتی میگه دین متصف روحانی این فلان چیه، این طور گرفته که اصلا این سنویت اصلا دو تا چیز صد آهنین هم تو اون کشیده شده چند نام، و حالا ما باید این رو تعمیم بکنیم، حالا حد اثر اینه که چون نمیشه بشر ناطر هم این باشه هم اون باشه، هم به طرف مادیت داره هم طرف دنیا این دو جهت رو داره، این شرک تو فلش رو به طرف رو توش باشه، حالا سعی کنه که با هم اینا داشته باشه، هم بره طرف مادیت هم بره طرف چی؟ معنویات. درست بزنی نظر همین چیز رو میریم توی توری باشندان اسلام عمومت فهم نمی کن شیعه و اهل تسنن توی این مشترکیم و مشترکم که میگه چیه؟ از دنیا مزرعه آخرته، سعید فی دنیا سعید فی الاخرته، دنیا مقدمه آخرته، دنیا مزرعه است، کشته، اونجا برداشت و محصوله و برداشته، اساس اینه بعد وقت میاد بحث بعدی میشه که حالا سعید چی چیه، ماهیت سعید چیه، سعید چی میگی، سعید رو سرادمند میگی. ببینید وقتی این طوری باشه سعید این به طور طبیعی مادیست، طبیعی دنیاییست. حالا دنیا چیه رو میشماره، مثلا فارابی و اینا که خیلی بحث این میذارم میگن لذت، سرغن، کرامت، قدرت، یسر، این ترفو از لذت هم گذاشته، ترفو جماعیه، مدین جماعیه. اصولش میگن سه هستن ترکیب میشه این ششتا میشه دیگه، هست این طبیعی اینو میگرشه، اصلا ذاتیشه، شما بذارید ذاتیش اینو کشه به این. حالا نگید بگم نه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، ما حالا مثلا امریکا دادم، ما میخوام آزادی بشریت، بابا چی آزادی بشریت؟ تو وقتی اساسی گذاشتی بر این، اصلا این میکشه تا نفس سور به طور طبیعی میکشه به این جنایت، جناعت، بنا بهمان بهمان میکشه. حالا قرار اینه که ببینید در خود اندیشمندان اسلام بازم جدا میکنن، خود ملا صدران جدا میکنه، اما جدا که عینیت داره، دین این سیاست اینی چی؟ میگه روح، دین روح و جس نسبت به جس سیاست و دولته، و اینها هم سیاست چی؟ روح و جس رو روح جسم رو چیز نمیدونن، مثلا متناقض نمیدونن، متضاد نمیدونن، زدن نمیدونن. روح آقا تو جسم تو زایع بکن، این رو حتی مثل نظر ملا صدران مادر روح میدونه، جسمات الحدوس رو قائله، میگه پایگاه روح جسمه، اصلا مادرش این استنخیت داره با این تلطیف یافته، روح تلطیف یافته هم نگوش کرده، پرواز کرده. حالا تو دیگه پرواز کرده، ببینی اصلا پروازگاهش و این فرگاه اونه، خیلی مقدس تر این حرف هست از این نظر. این دید خب این زدردش میشه، ولی وقتی این دید نگاه میکنه، بله در اینجا وقتی خودشی تنها نگاه میکنه زدردشه، اگر دنیا به ما آمد دنیا، ولی اگر دنیا برای آخرت باشه، مزرعه باشه، پول باشه برای گذشت که بگذاری ازش چیز بکنه، وقتی میگه خیلی مقدس میشه، خیلی خود وقت اصلا نعمته. آب در کشتی حلاک کشتی هست، آب در زیرش مثال پشتی هست. مولانا وقتی میاد دنیا رو مثال میزنه، میگه مثل کشتی، این وقتی که زیرش بازم این نعمته، ولی اگر تو کشتی داره نقمته. حالا انسان باید چه کار بکنه؟ ببینه بگه تو کشتی یا زیرش باشه. این گذاشته این آب رو که شما روش بری رشد بکنی، جلو بری، تا با قرار این رو ببری داخل چی؟ خب یا خودت رو به نوزی خود خفه میشی، یا خودت خفه میشی، یا کشتی رو غرق میکنی. این از این ریشتر قراره بکنی. البته انشاءالله در اندیشه اسلامی که رسیدیم خود این بنیاد رو برعکس میکنی، یعنی چیز میکنی، بعد هم اهل تسنن و شیعه رو میبینی، این دفعه خود اهل تسنن و شیعه کجا با هم دیگه روی این بنیادها نظر دارن. این آن به شمشه یک سری هم داشته، سرش رو به طور سریع نگاهی بکنیم. تاریخ و سیر آیین دوشمشیر که در واقع همون محور اصلی تفکر سیاسی در غربه، بعدش بوده، هنوز هم تنگیز موضوعیت داره. یعنی از کردیم وقت کلیسا میگفت معنویت سلام، حالا میگه نه آنها اونو کار نداریم، اما نظام های توتالیتاری من برای چه کار میکنن؟ ما چیزی نیزی کار نداریم. اونها یه آلت دین در خدمت سیاست رو نظام توتالیتاری فاشیست نازیست قبول داره، کنیم میگه اصلا دین نباشه، دولت ستیزه و چیز رو شما میبینیم مثلا لیبرالیزم رو به معنی امر شخصی قبول داره، گوشه باشه شخصی نفسانی خودش و خدای خودش، غیر سیاسی اجتماعی. ولی گاه اینطور بود که اگر خدا پیدا میکردن، اونا عملا در خلاف توری دولت رو حالا دست خودشون میکردن، حتی خودشون دولت تشکیل دادن و میدادن، و گاه هم که ضعیف میشوند خودش میرفتن زیر بال دولت. یعنی وقتی که این توری افراط و تفریط میاره، این طوری اعتدال میاره، یعنی اگر درست خود با اون شیوه رو که شیعه ارائه میده یه اعتدال، یعنی نمیذاره افراد تفرید بیشه دن، یعنی این قدر مذهب ستیزه که یعنی بکشه مذهب ستیزه یه شاخش، اون طرفش هم اونقدر چیز که یعنی من الان جدیدن رسنم که حتی مادی الهیت مسیح و معنویت چیز غربی هم مادیست، حقیقتا معنویتش هم مادیست، یعنی معنویت نیست، این معنویت چی؟ این میگه این معنویت نیست، زاله کردن دنیا این همون زهد منفی، همون رغبانیت است که اسلام از اساس نهت میکنم، اصلا این تو دین ما نیست، مخالف معنویت نبود، بگیم معنویت نیست، به قول یکی از این عرفا رو که الان حضور ذهن ندارم در این خودم شبور گفتن که فلانی رفته توی قبر و کنده خوابیده اونجا و عبادت میکنه، بعد ما رو ببین سر قبر بعد بردن رفت رو دیگه تو شیطونت همینه، شیطون تو این قبره، به قول فرماشه ما قرآن شیطون کسیست، قرآن کتاب مفسر قرآن تفسیر قرآن میکرده این همین شیطون شه، این معنیه اونو چی شاخدن در مادیت فقط به پول چیده دنیا این بحث بحث ضعیفه، بنابراین این تاثیر داشته، این بحث جدایی از دین از سیاست قبلا من اشاره کردیم، اصولا این نظریه و فکر و آیین دوشمشیر که دوشمشیر مذهب میخوام این رو تکرار بکنم، در این توری در توری اسلام دیدیم یک شمشیر بیشتر نیست، آیین دوشمشیر از بنیاد منتفیه، چه شیعه چه اهل پسندان اینو قبول نمی‌کنن که دو شمشیر وجود داره، یک شمشیر، حالا این شمشیر دو مرتبه داره، شمشیر دو تا لایه داره، نه نه هیچ کدوم از متفکرین اصلا مسلمون بلا استثناء حتی خوارجش هم قائل به یک شمشیر بودن هستن، در جای خودش می‌بینید این یک بخش بنیادی در تفکر سیاسی غرب، اون بنیاداش ان شاءالله نشون میدیم، بعدا بنیاد دیگه می‌دونیم یکیش همینه که از بنیاد اینا چه شیعه چه اهل کتنا چه چیز اینا قائل هستن که یک شمشیر بیشتر وجود نداره که میبینیم و نشون بدیم انشاءالله. این نظریه فکر و آیین قبلا در فلسفه سیاسی یونان و حتی روم قدیم وجود نداشته. ساعت خدمتون ششه، چرا که در اونجا این دو وظیفه یا از هم جدا نشده بود آمیخته بود یا خیلی مبهم بوده، چیزهایی تو انسیل و افلاطون تو فلان میبینید تفکیک میکنه اما نهانده نام جز قلمه دولت قرار میده. دو، ابتدا این نظریه در جامعه مسیحیت رومی ظاهر میشه. سه، سن اگوستین اواسط قرن پنجم گفتیم یک این در روم و یونان قدیم اصلا وجود نداشته، اصلا این همچون مسئله باش مواجه نبودن. دو، ابتدا آیین دوشمشیر بعد، یعنی مسئله رابطه دین و سیاست جدایی شابطش دولت و کلیسا یا دین دولت کلن. از این نظر من میگم که چیز بودم، مثلا شما نظر ملا صدرا وقتی ملاحظه میکنین در رابطه با رابطه دین و سیاست مطرح میکنه استناد میکنه به نظر افلاطون تو نوامیس، میگه اونجا رابطه دین و سیاست رو گفته این شکل هم گفته و صحیح هم گفته، خودش هم باز میکنه در کتاب شواهد ربوبیه و در کتاب انوار تنزیل، در هر دو کتاب باز میکنه، این مبین اینه که مطرح بوده در اینها اما در عمل باز مواجه نبودن، درگیر نبودن، دیگه خیلی چیز نمی کنه، قابل برداشته. بله، نظر افلاطون میگه تو نوامیس ایشون ملا صدرا میگه در خصوص رابطه دین و سیاست و دولت و شریعت اینه. دومیش میگه ابتدا در جامعه مسیحیت رومی ظاهر میشه. سوم، سن اگوستین علاوه قرن پنجم میلادی آن را متشکل ساخته و به صورت یک تئوری منسجم ارائه کرده. چهارم، در سوم سن اگوستین منسجم کرد متشکل کرد و به صورت یک تئوری منسجم ارائه میکنه که دیدیم تئوری شرح خداش رو چیز تو شرح خداش این رو ارائه میداد. چهارم، حالا چهارم در اواخر قرن پنج توسط پاپ گلاسیوس اول، پاپ گلاسیوس اول رسما اعلام شد، این در رابطه با این اعلام رسمی که این به عنوان منبع دینی رسمی، اعلام رسمی دولتی مطرح شد و بعد از وی به عنوان یک آیین مقبول پذیرفته شد و جز سنت‌های سنت‌ها و آداب قرار گرفت. ولی در این حال که پذیرفتش قانون شده، ولی این قانون قانون نبود، قانون حل نمی‌کنه. حالا یک دیوار بکشی اون مسئله رو حل نمی‌کنه. تو میگی دیوار بکشی، اینا میگه لیبرالیسم قضیه هم بعدا اومد گفت دیوار بکشید، تو برو تو خونه دیوار، ها تو داخل خونه، ما بیرون خونه دیوار، اینطور دیوار کشید. بعدا ماسور اومد گفت چیزی که تو خونه از تقدیر اصلا میخوام نباشه، از بنیاد این زدش، اینطور میشه دیگه. و پاشید میگه من گفت نه دیوار شو بشکنیم و استفاده بکنیم ازش. پس نیرون حل نمی کنه و نکردم. بذار اینکه فرمون تو عمل چی؟ تو عمل این طور ناموفق بود، ولی از نظر فکری محل بحث بود. این پیش با بله
بعد از تشکیل انتراتیب رو
بله اصلا حضور شریف به شما بعد که این قبی از بگیر هم مثلا درگیر نبودن گلاسیوس. بله
وقتی که پاپ
همین
قدرت
مطلقی
داره،
نیاز نمی‌بینید
آینه
دو شمشیر را داره. همون یه چیزی بله خب همیشه ما بوده، در حال اختلاف پیش اومده بین این یا بین اون، ما حل بکنم بین این رئیس و یه معاونم بگم اختلاف میمونم حدود مشخص باشه. چه داره که بگیم که همیشه اینطور نبوده، همیشه اینطور نبوده. گاه همین مثل شالمانی میمونم بگو که همه کاره میشود، تاجگذاری سوری انجام میدن ولی همه کاره بود. خب
این شالمانی
قرن نهم اومده، این پنج بعد از ایشون چند قرن اصلا تشکیلات حکومتی نبوده، یک کتاب چیز بوده مشکلی نداشتن. بعد شالمانی که میاد به مرتبه مشکل تازه میشه، اما میبینه حل نمیکنه مسئله. این چیز مطرح میکنه، این نظریه ارائه میده گلاسیوس، میگه نظر به اینکه بشر ضعیفه، این نظر جدیدی رو میاره، یعنی مبنای جدیدی رو در این استنتاج میگه. نظر به این که بشر، نوع بشر ضعیفه، خداوند متعال خواسته جدایی قدرت روحانی از قدرت دنیایی است. چرا؟ میگه تا تمرکز این دو قدرت در دست یک نفر موجب سوء استفاده های اسفبار نشه. در این که سوء استفاده نشه از قدرت، اومده خداوند تفکیک قدرت را قائل شده. تفکیک قدرت یعنی چی؟ بین روحانی و قدرت سیاسی، برای که موجه سو استفاده های تأثیر فرم نشه. ولی را مطمئن میکنه که اسقف در قلمرو به روحانیت فوق مافوق امپراتور، و امپراتور در قلمرو به امور سیاسی مافوق اسقفه. و امپراتور در امور دنیایی مافوق اسقفه، که این نظر در حقیقت مبین هم استقلال این دو هست و هم به نوعی از کنم حضور شریف شما وحدت و نظام روحانی تحت نظر کلیسای روم رو را میده. اواخر قرن ششم سن گرگوار کبیر نامه به امپراتور می نویسه که سن گرگوار، بله، که همون جورج، جورج جورجگوار که گرگوار خونده میشه آلمانی، که نامه به امپراتور می نویسه، چون چند تا از کشیش ها رو بردن سربازی، ایشون نامه می نویسه به اون و میگه به از کنم که سربازان حضرت مسیح رو کسی خدمت نظام برشون تحمیل نمی کنه. سربازان چیز هستنه که سربازان امپراتور نمیتونن باشن. نوشت که خدمت نظام دولتی رو نباید به سربازان عیسی مسیح تحمیل کرد. این که روحانی سرباز این نیرات از قدیم هم بوده. بله بله در قرن هفتم و اول قرن هشتم تشتت اوضاع به نوعی بود که این مسئله مسکوت میمونه. در دوران شالمانیک ملاحظه کردیم مجدداً این مسئله هماهنگی و همکاری مطرح میشه و در قرن نهم توسط پاپ نیکولای اول نظریه برتری قدرت کلیسا به طور رسمی نسبت به قدرت غیر دینی مطرح میشه. پاپ نیکولای اول قرن نهم ادعا میشه که اصلا کلیسا یک کلام برتر از به طور کلی در همین زمینه ها حاکم و برتر هست بر قدرت غیر دینی. بله و دعوت میکنه روحانیون مسیحی رو پاپ نیکولای اول که از اطاعت شاهزادگان خطاکار که به اونها میگن جاده هستن، تیرانی هستن، ظالم هستن، میگه باید از این تیرانها سر باز، یعنی ظالمه هستن، یعنی ظالم هستن و باید از حکام ظالم روحانیون اطاعت نباید بکنیم، باید مستقیم باشه، اینا برترن بر اونها. و بدون ترتیب این نظریه در زمان ایشون به اوج کمالش دیگه میرسه، یعنی این مرحله نهایی برتری کلیسا رو به طور رسمی اعلام میکنه. قبلا اگر مطرح به طور رسمی اعلام میشه اما تا قرنها بعد این مطرح نمیشه، ظاهرن دو سه قرن طول میکشه تا در روم کلیسا دیگه به طور رسمی حکومت رو در دست میگیره تا بعد که قرن جدید که سرنگون میشه. در جمله همینطور که ملاحظه میکنین اندیشه های بکری در قرن وسطا نیست، مسیحیت چند تا نقطه عطف تو تفکر سر تفکر وارد کرد، روم هم خیلی اندیشه های بکری نداشت. از کنم حضور شریف شما هرچی اندیشه هست به قول هگل در همین تقریبا یک قرن باطنه، بقیه دیگه تحشیت نگه از بگم این دوست نقطه عمده رو که مسیحیت آورده بود. درستمون اینجا تموم میشه. با عرض معذرت از برادران اگر که مشکلاتی در بحث بوده که قطعا بوده. بله چشم، تذکر میدم. خواهش میکنم. امتحان این مطالبی که ارائه شده همراه با اون مطالبی که در اختیارتون قرار میگیرون جزوات درسی با این مطالب کلاسی مجموعاً امتحان شما رو تشکیل میدن. هر دو رو شما باید بخونید. از کنم حضور شریف شما سبک امتحان قبلا گفتیم کتاب بازه، یعنی جزئیاتتون شما میتونید سر جلسه بیارین، من رو میتونید بیارین، چیزایی که نمیشین میتونید بیارین با خودتون سر جلسه، من این نداره. سوال که داده میشه تقریبا دو یا سه شکل سوال میدیم، یک تحلیلی هست، مثلا فلان نظر ارسطو رو افلاطون میگین اینو تحلیل بررسی بکنید که چی میگه، منظورش چیه، اصلش چیه، فرعش چیه، مقدمه چیه، مؤخره چیه، نتیجه چی گرفته، از کجا شروع کرده، چی نتیجه گرفته. یه سب سال تحلیلی به این معنا، یعنی اصل فرع باید بکنید، مفهومش رو باید استخراج بکنید، شما بگین با حتی ممکنه تو ورقه امتحان این مفهوم رو بنویسید، اینو گفته ارسطو، حالا که ارسطو اینو گفته جلوی شما این منظور چیه، اینو شما باید استخراج بکنید. این یکی تحلیله، یا اصل تو این چیه، فرعش چیه، عرض کردم نتیجه چیه، مقدمه چیه، اینو رو باید شما استخراج بکنید. یکی دیگه مقایسه ای هست. مثلا میگیم فلان نظر رو مثلا دموکراسی رو فرض بفرمایید، تو اندیشه افلاطون با قبل از افلاطون مورد بررسی قرار میگیره، یا انواع حکومت ها رو، تقسیمات انواع حکومت ها رو از نظر ارسطو با بعدیش مثلا مقایسه بکنیم، یا مثلا با حتی طلا مثلا با سن اگوستین مقایسه بکنیم، حالا یا تصریح میکنیم کلی یا جزئی، یا مثلا افلاطون رو با ارسطو رو نظراتش به طور کلی مقایسه بکنیم، مثلا وجود افتراش رو ببینید شما کجا اختلاف دارن، از نظر شما کجا اختلاف دارن. نمیشه ارسطو چه ادعا کرده، دیدی ما سر کلاس میگفتیم ارسطو اینو ادعا کرده ولی واقعا اختلافی نیست، یا ایشون استشکال کرده یا در حال هیچ چیزی نداره که بگیم در حال این اختلاف نیست، فکر کرده مثلا ارسطو اختلاف داره اختلاف نداره، اینو طرح کردن موارد شما در حال باید اینا رو روشون کار بکنید، یا بعد بگیم وجود اختلافش رو بگیم، ارسطو و افلاطون رو مطالعه بکنید، اینا منابعشون جزوان در اختیار کنید، قبلا هم خوندین اصلا برای اینکه خوندین معیارش هم میدونید، حالا مقایسه میکنه اینو با این، یا مثلا تفکر سیاسی رومی رو، اصول تفکر سیاسی رومی رو با اصول تفکر سیاسی مسیحیان مقایسه بکنید، تفاوتش رو ببینید چیه، که امروز ما نداریم اون تفاوت، ولی دیدی گفتیم اینا رو مسیحیت آورده، معین چیه؟ گفتیم اینجا ابتکاراتش بوده و اینها گرفته از قبل، اونا که گرفته مشترکاتش هستن، اونا چه چیز کرده خب معلومه، جای ما یک به یکم درس گذاشتیم، حالا شما باید اینها جمع‌بندی بکنید. این یکی دیگر نقد ارزیابی است. مثلا فلان نظر ارسطو رو به شما میدیم، این اصلا به نظر شما صحیح یا غلطه، نظر شما بررسی بکنید اشکالات چیه فلان چیه، همین مثلا برادر اونجا مثلا این تره چیز رو میگیم آیین دوشمشیر حالا نظر اگوستین رو به شما میدیم، میگیم اینو گفته اینو گفته اینو گفته، حالا به نظر شما چیه، اینو ارزیابی بکنیم بررسی بکنیم، یا ممکن اینش هم ندیم چون جزء در اختیارتون، بگیم مثلا نظر آیین دوشمشیر رو شما ارزیابی مورد ارزیابی قرار بدیم، یعنی این باید اونجا بررسی بکنه اصلا دنبال چه معضلهی بوده، آیا این چطور وارد قضیه شده، میتونه حل بکنه مسئله یا نه، نه مثلا جوابه از نه به چه دلیل، که اینا معمولا تو مرد هست با آمیزه فکری شما با معلومات دیگری که جزوار میخونید به راحتی میتونید جواب بدید، و در حقیقت ورقه سوال مبین سطح شعور و فهم و برداشت خود برادرازه، محفوظات نیست، محفوظات چیزی که برام در اختیارتون میذاره، ما خیلی برامون الان محفوظات چیز نیست، حالا دقیقاً ارسطو فلان صفحه چی رو گفته، من معتقدم کسی اینقدر ذهنش رو مشغول بکنه این چیز ازش در نمیاد، این فایده نداره، ما فکر نیاز داریم، حالا دستگاه فلان صفحه فلان ما دیدم مثلا فلانی کیف هم میکنه تو این عالمه، نه این حافظه، این حد نکته یک کتابه، این گره از باز نکرده، لذا شما من بفهمید حالا نیاز داشتون موجود کن به نظر ترسی یه لازه کتابشو تورق میکنیم.